ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. بنده کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 9 آبان ماه سال 1391 خورشیدی 30 اکتبر سال 2012 میلادی شنونده اون هستید. این مجله مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. و قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارشایی رو قراره توی این برنامه با هم بشنویم، بی‌معطلی میریم سراغ مهمترین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان همراه با همکارم بهروز کارونی.
سلام کیوان جان و همینطور شنوندگان گرامی، شبتون خوش. طوفان سهمگین سندی روز دوشنبه با باد و بارش باران شدید به سواحل شرقی ایالات متحده آمریکا رسید و این در حالی است که 9 ایالت این کشور با جمعیتی حدود 50 میلیون تن در حالت اضطراری به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری‌ها، شهرهای بزرگی مانند نیویورک، فیلادلفیا، واشنگتن دی سی، بالتیمور و بوستون در مسیر طوفان سندی قرار دارند. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مرکز مطالعاتی نوشت که خسارت مالی طوفان سندی بین 10 تا 20 میلیارد دلار خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و میت رامنی رقیب جمهوری خواه او در انتخابات ریاست جمهوری این کشور فعالیت انتخاباتی خود را به خاطر طوفان سندی متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اوباما با اشاره به اینکه نگران تأثیر طوفان سندی بر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری نیست، گفت اولویت نخست او نجات زندگی مردم آمریکاست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی از مردم این کشور خواست تا برای مواجهه با طوفان سندی و پیامدهای آن آماده شوند. رئیس جمهوری آمریکا از ساکنان سواحل شرقی این کشور خواست تا توصیه‌ها و دستورات مقام‌های محلی و دولتی را در مورد تخلیه مناطق زندگی خود اجرا کنند. کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه‌ای حفظ جان و امنیت زندانیان سیاسی از جمله فعالان کارگر زندانی را بر عهده مسئولان قوه قضاییه دانست. این تشکل کارگری در بیانیه خود از آنچه اعمال فشار شدید روانی و جسمی بر محمد جراحی فعال کارگر زندانی در زندان تبریز نامید ابراز نگرانی کرد. آقای جراحی به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است. کانون مدافعان حقوق کارگر با درخواست برای تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان عادی از سوی قوه قضاییه خواستار آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و از جمله فعالان کارگر زندانی شد. خبرگزاری مهر با اشاره به افزایش نرخ ارز در ایران در چند ماه اخیر نوشت که تورهای خارجی از 6 ماه پیش تا کنون به 2 برابر قیمت فروخته می‌شوند. بر اساس این گزارش تورهای دبی و ترکیه با وجود افزایش نرخ دلار در ایران پرفروش در این تورها هستند. به نوشته مهر، کشورهای تایلند، مالزی و هندوستان در رتبه‌های بعدی تورهای پرفروش قرار دارند. و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه امروز پس از گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو اوضاع سوریه را بسیار خطرناک و در حال بدتر شدن توصیف کرد. کیوان جان
ممنونم. تازه‌ترین خبرها رو از بهروز کارونی با هم شنیدیم و ما گزارشایی که قراره در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. سندی، طوفانی که میتواند از نظر ابعاد ویرانی تاریخی باشد. در ارتباطی زنده با یک روزنامه‌نگار در نیویورک خواهیم شنید که در ساحل شرقی آمریکا چه خبر است. یک اختلاس تازه، اما این بار به جای یک بانک پای 7 بانک وسط است.
از حدود 7 بانک این اختلاس صورت گرفته با اسناد جعلی که توسط عناصر این باند از بانک صادرات جعل کردن و در اختیار بانک‌های دیگری گذاشتند.
گزارشی خواهیم داشت از اظهارات قاضی رسیدگی کننده به پرونده این اختلاس. سرانجام زمان مذاکره ایران و آرژانتین فرا رسید. موضوع مذاکره انفجار 18 سال پیش در مرکز یهودیان در بوینس آیرس. نامه انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران به رئیس قوه قضاییه: بگذارید پزشکان مستقل زندانیان سیاسی را معاینه کنند. و نامه محمد توسلی فعال سیاسی عضو نهضت آزادی به صادق لاریجانی.
نهضت آزادی که از دیما هشت داشت هیچ فعالیتی نداشته و مسلما اعضای نهضت در خارج از سال از ایشون حمایت میکنن.
یکی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی برای من از این نامه و فعالیت‌های این گروه سیاسی خواهد گفت. و از مسئله نابسامانی ارکستر ملی و خبرهای تایید نشده انحلال آن هم خواهیم شنید.
یک بخشی عدم حمایت مالی، یک بخشی هم آگاه نبودن کسانی که زمام امور رو در دست دارن از اهمیت حضور همچین ارکسترهایی در همین شهر.
از کیوان ساکت، نوازنده و آهنگساز سرشناس ایران. همه در این برنامه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، همزمان با نزدیک شدن طوفان سندی به سواحل شرقی آمریکا، مقام‌های دولتی این کشور خواستار تخلیه اجباری صدها هزار نفر از ساکنان مناطق آسیب پذیر در مسیر این طوفان شدند. از جمله یکی از شهرهای بزرگ و مهم در مسیر طوفان شهر نیویورک هست. لیلا موری، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن این شهر، همکنون بر روی خط تلفن همراه ماست تا برای ما از مشاهدات خودش بگه. خانم موری، به شما درود می‌فرستم. به ما بگید که در نیویورک چه خبر هست و شما چه دیدید از صبح تا حالا؟
سلام، خسته نباشید. راستش همین الان که من دارم براتون اینو میگم، شدت باد داره همینطور بیشتر میشه و بر روی رودخانه هادسون میبینین که موجا داره همینطور بزرگ و بزرگتر میشه. در شهر منهتن، در جایی که زون A هست، یعنی در مرز رودخانه هادسون، دستور تخلیه اجباری دادن. 100,000 نفر مجبورن اونجا رو تخلیه کنن و موجا همچنین پارک های قسمت جنوبی منهتن رو اصلا گرفتن. اتفاقی که داره میفته اینه که امکان داره چند صد هزار، حداقل چند صد هزار نفر تا همین الان برقو از دست دادن و چندین میلیون نفر امکان داره برقو از دست بدن، ولی هنوز در حالیه که طوفان به خشکی نرسیده، یعنی هنوز پیش درآمد طوفان هست که ما این اتفاقاتو داریم میبینیم. ظرف چند ساعت آینده طوفان قراره یک جایی در نیوجرسی، ایالت نیوجرسی، به خشکی برسه و اون وقت ما آثار خیلی شدیدتری از باد و بارون و طوفان خواهیم داشت. حتی گفته امکان داره برف هم بباره در این قسمت شرق آمریکا. حدود 50 میلیون نفر از ساکنان شرق آمریکا تحت تاثیر این داستان قرار گرفتن. نیویورک سیتی، شهر نیویورک، امروز تعطیل بود و حتی وال استریت که معمولا به سختی تعطیل میشه، این اولین باره که از واقعی 11 سپتامبر تعطیل شده. هم امروز تعطیل، اعلام کردن که فردا هم بورس تعطیل خواهد بود. در نتیجه معلومه خیلی طوفان بزرگیه و کل شهر رو در تعطیلی برده. بله. از دیروز بعد از ظهر هم مترو تعطیله.
بله، ابعادش هم، این ابعاد بزرگی که شما بهش اشاره می‌کنید، موجب شده تا شخص رئیس جمهور آمریکا هم به کسانی که در سر راه این طوفان هستند هشدار بدن. بعد نیست اول صدای ایشون رو بشنویم. Obviously all of us
across the country are concerned about the potential. این واضحه که همه ما در سرتاسر آمریکا نگران تاثیر بالقوه طوفان سندی هستیم. این یه طوفان بزرگ و جدیه. پیام من در وهله اول به همه ساکنان سواحل شرقی و اقیانوس اطلس که به سمت شمال در حال حرکتن اینه که این مسئله رو جدی بگیرن و دستورات مقام‌های دولتی و محلی رو دنبال کنن. اونها بهترین تمهیدات لازم برای مقابله با این طوفان در روزهای آینده رو در نظر گرفتن. How to
deal with this storm over the coming days. صدای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا رو می‌شنیدیم. خانم موری، شما گفتید که گروه بزرگی احتمالاً تحت تاثیر این طوفان قرار خواهند گرفت، بیش از شهر نیویورک. می‌تونید بگید که دیگه کجاها رو امکان داره که طوفان تحت تاثیر قرار بده و آیا خبرهایی دارید از ایالات دیگه‌ای که احتمال داره تحت تاثیر قرار بگیرن از این طوفان؟
بله، ایالت‌هایی که در معرض این طوفان هستن، مثلا ایالت ویرجینیا هست، ایالت کارولینای شمالی هست، کنتیکت هست، ماساچوست هست، ایالت نیویورک هست، ولی ایالت نیوجرسی که در همه این ایالت‌ها حالت فوق‌العاده و اضطراری اعلام شده توسط هم دولت آمریکا هم توسط هر ایالت. در نتیجه همه این طوفان همه این ایالت‌ها رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و شهرهایی که در کنار ساحل اقیانوس قرار دارن، خیلی از فرماندارهای ایالت‌ها دستور تخلیه دادن. مثلا در شهر جرزی سیتی که در خیلی کنار شهر منهتن هست، مثلا به خیلی از ساختمون ها گفتن که طبقات اولشون رو باید تخلیه کنن چون امکان سیل هست و امکان اینکه آب گرفتگی خیابان ها و خانه ها هست. و در بوستون مثلا تمام نقلیه عمومی از حرکت باز ایستاده، شهر تعطیل هست. در شهرهای مختلف و ایالت های مختلفی که این طوفان قراره ازش عبور کنه، بالتیمور، واشنگتن دی سی تعطیل هست تمام ادارات دولتی حتی تعطیل هست در واشنگتن دی سی، بالتیمور، فیلادلفیا، همه اینها تحت تاثیر این طوفان قرار گرفتن و شهر تعطیل کردن، تمام ادارات و سازمان‌های خصوصی همه تعطیل کردن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما لیلا موری، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن نیویورک.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
ناصر سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده متهمان فساد بزرگ بانکی، روز دوشنبه در حاشیه 19 نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در تهران گفت که 20 کیفرخواست جدید برای متهمان پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی صادر شده است که در دادگاه در حال بررسی است. آقای سراج بدون نام بردن از متهمین گفت افراد مطرحی در میان محاکمه شوندگان خواهند بود. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
ناصر سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ، بدون نام بردن از متهمینی که قرار است محاکمه شوند، گفت در دور دوم رسیدگی به پرونده متهمان افراد مطرحی به دادگاه کشیده می شوند، اما هنوز زمان برگزاری دادگاه مشخص نشده است. آقای سراج گفت که خود و چند قاضی دیگر به عنوان قضات رسیدگی کننده به پرونده متهمان فساد بزرگ مالی در دور دوم خواهند بود. ناصر سراج درباره رسیدگی به پرونده اتهامات محمد جهرومی، مدیر عامل پیشین بانک صادرات، گفت اطلاعی ندارد که پرونده این فرد منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارائه شده است یا نه. این در حالی است که محمد جهرومی در دفاع از خود و در واکنش به اتهامهایی که به بانک صادرات زده شد به شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی گفت
از حدود 7 بانک این اختلاس صورت گرفته با اسناد جعلی که توسط عناصر این باند از بانک صادرات جعل کردن و در اختیار بانکهای دیگری گذاشتند. عنوان اختلاس از بانک صادرات این عنوان درستی نیست. شاید بگیم که اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات.
ناصر سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده متهمان فساد بزرگ، در رابطه با برگزاری دادگاه محمود رضا خاوری هم گفت کیفرخواست برای آقای خاوری به صورت غیابی صادر می شود و اگر او برای پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات در دادگاه حاضر نشود، حکمش به صورت غیابی صادر خواهد شد. محمود رضا خاوری در مهر ماه 1390 از مقام خود به عنوان مدیر عامل بانک ملی ایران استعفا داد و به کانادا رفت. پس از خارج شدن از ایران گفته شد که محمود رضا خاوری در پرونده فساد و اختلاس 3000 میلیارد تومانی دست داشته است. افشای ماجرای فساد با حجم بی سابقه 3000 میلیارد تومان در شهریور ماه 90 سر و صدای زیادی را در تهران به دنبال داشت. جریان ماجرا از این قرار بود که شرکتی خصوصی توانسته بود با دریافت اسناد اعتباری از بانک صادرات و نقد کردن این اسناد نزد دیگر بانک‌ها در زمان کوتاهی هزارها میلیون تومان از بانک‌های کشور پول دریافت کند. با برملا شدن این فساد، جناح‌های حکومتی رقیب هم تلاش کردند به نفع خود از این پرونده بهره برداری کنند. محمود احمد نژاد در واکنش به اتهاماتی به اعضای دولتش مبنی بر دست داشتن در این پرونده گفت دولت خواهان روشن شدن این پرونده و معرفی اختلاسگران به مردم است.
هر کس هست در هر لباسی، در دولت باشه، در قوه قضاییه باشه یا تحت عناوین مقدس باشد، اونها رو بگیرن، محاکمه کنن، مجازات کنن، به ملت ایران معرفی بکنن.
در پی بازتاب گسترده این اختلاس و فساد بی سابقه در رسانه‌ها و افکار عمومی، رهبر جمهوری اسلامی از به گفته او زیادروی در خبررسانی انتقاد کرد و گفت
خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی چش بدن قضیه را.
مرحله اول دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ 3000 میلیارد تومانی در اوایل مرداد ماه امسال به پایان رسید و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، روز 9 مرداد ماه گفت از 39 متهم 4 نفر به اعدام، 2 نفر حبس ابد و بقیه به حبس‌های 25، 20 و 10 سال و تعدادی هم به مجازات‌های کمتری محکوم شدند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم. وزارت امور خارجه آرژانتین خبر داد که نمایندگان ایران و آرژانتین روز دوشنبه 8 آبان ماه برای گفتگو درباره انفجار خونینی که 18 سال پیش در مرکز همکاری‌های اسرائیل و آرژانتین یا آمیا رخ داد با یکدیگر مذاکره می‌کنند. شماری از مقام‌های بلندپایه ایرانی به دست داشتن در این انفجار متهم هستند. بیشتر می‌شنویم از حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آرژانتین روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که دیدار میان نمایندگان ایران و آرژانتین یک جلسه کاری در خصوص پرونده انفجار آمیاست که چارچوب این جلسه در دیدار 27 سپتامبر وزیران امور خارجه دو کشور در نیویورک مورد توافق قرار گرفت. در 27 سپتامبر، هکتور تیمرمن وزیر امور خارجه آرژانتین و همتای ایرانی او علی اکبر صالحی در دیداری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل توافق کردند گفتگوها در مورد انفجار آمیا را تا زمان دستیابی به یک راه حل مورد توافق طرفین که با سیستم‌های قضایی آرژانتین و ایران در تضاد نباشد ادامه دهند. انفجار در مرکز همکاری‌های اسرائیل و آرژانتین یا آمیا خونین‌ترین اقدام تروریستی در تاریخ آرژانتین در سال 1994 روی داد و 85 کشته و حدود 300 زخمی بر جای گذاشت. در تاریخ آرژانتین رسیدگی به هیچ پرونده قضایی به اندازه پرونده انفجار آمیا به طول نینجامیده است. برای ادای شهادت در مورد این پرونده بیش از 1200 نفر به دادگاه احضار شدند و دستگاه قضایی آرژانتین تا کنون 3 بار جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این انفجار متهم کرده است. دولت آرژانتین میگوید دستور و نقشه انفجار بزرگترین مرکز اقلیت یهودی در آمریکای لاتین در تهران کشیده شد و مسئولیت اجرای عملیات به حزب الله لبنان سپرده شد. در مارس سال 2007 پس از گذشت تقریباً 13 سال از انفجار دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب برای 9 نفر از مقامات ایران از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران را به پلیس بین المللی یا اینترپل تسلیم کرد. اینترپل برای 6 تن از این افراد حکم جلب بین المللی صادر کرد. این افراد عبارتند از علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی، محسن رضایی، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، احمد وحیدی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و وزیر کنونی دفاع، عماد مقنیه، رئیس وقت ستاد عملیات ویژه حزب الله لبنان که بعدها در دمشق ترور و کشته شد، محسن ربانی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین و احمد رضا عسقری، دبیر سوم وقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین. ایران که همواره اتهام دست داشتن در انفجار آمیا را رد کرده است، بدون قبول این درخواست از تیر ماه سال 90 اعلام کرد که آماده است با آرژانتین در خصوص این پرونده همکاری کند. سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس از تصمیم دولت آرژانتین برای مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
گزارش بود از همکارم حمید فاطمی. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته است. این انجمن با اشاره به مواردی که کوتاهی دستگاه قضایی در رسیدگی به وضعیت جسمی زندانیان خوانده، خواستار معاینه و رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی توسط پزشکان مستقل کشور شده است. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می‌دهد.
انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران از رئیس قوه قضاییه ایران خواست فوراً به وضعیت سلامت و درمان زندانیان سیاسی رسیدگی کند. این تشکل صنفی نزدیک به اصلاح طلبان روز دوشنبه خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نامه‌ای منتشر کرد و خواست به وضعیت زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی رسیدگی شود. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در این نامه از رئیس قوه قضاییه ایران خواسته شده رسیدگی فوری و کامل به وضعیت سلامت و درمان زندانیان سیاسی در محیطی خارج از زندان را در دستور کار قرار داده و امکان معاینه، بررسی دوره‌ای و کامل پزشکی این زندانیان را توسط هیئتی از پزشکان مستقل فراهم کند. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در ادامه این نامه تاکید کرده مسئولیت هر گونه قصور و اختلال در ارائه خدمات پزشکی فوری و غیر فوری زندانیان در صورتی که منجر به فوت، نقص عضو یا از بین رفتن سلامت آنان شود، شرعاً و قانوناً به عهده مسئولین مربوطه است. در این نامه به وضعیت جسمی احمد قابل، مجتهد و پژوهشگر دینی در زندان اشاره شده که هفته گذشته درگذشت. او در طول مدت زندان به تومور مغزی مبتلا شد و مسئولان قوه قضاییه تا پیش از وخامت حال او اجازه درمان بیرون از زندان را به او ندادند. همچنین به هدا صابر، فعال ملی مذهبی، اشاره شده که در زندان اوین دچار سکته قلبی شد و به گفته این انجمن تأخیر در درمان سکته قلبی او باعث مرگش شد و از این روند به عنوان نمونه دیگری از بی‌توجهی‌های تأسف‌بار مسئولان نام برده شده است. بیماری قلبی میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در حصر خانگی، بیماری قلبی بهزاد نبوی در زندان و بیماری چشم و ستون فقرات مصطفی تاج‌زاده از جمله مواردی است که در این نامه مطرح شده و تاکید شده بسیاری از زندانیان گمنام هم که به دلیل شرایط زندان دچار بیماری شدند، نیازمند رسیدگی پزشکی و درمان فوری هستند. در روزهای اخیر نگرانی‌هایی درباره برخی از زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده، وکیلی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد، مطرح شده است. خانواده برخی از زندانیان سیاسی دیگر هم می‌گویند نگران وضعیت سلامت نزدیکان خود در زندان‌ها هستند. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران از جمله گروه‌های عضو جبهه اصلاحات است که سال گذشته دو نفر از اعضای شورای مرکزی آن بازداشت شدند.
گزارش آزادی اسدی رو با هم شنیدیم. محمد توسلی از فعالان سیاسی عضو نهضت آزادی ایران در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از فشارهای روحی روانی و نیز دخالت‌های وزارت اطلاعات و عوامل امنیتی در امور رسیدگی قضایی به پرونده‌اش انتقاد کرده است. آقای توسلی خطاب به رئیس قوه قضاییه گفته است که آنچه امنیت واقعی را در جامعه‌ای به خطر می‌اندازد، قانون شکنی، قانون گریزی و در نهایت جدایی و دوری مسئولان از مردم است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با پویان فخاری از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی ساکن مالزی در مورد ضرورت انتشار چنین نامه‌ای از سوی محمد توسلی پرسیده. پویان فخاری:
محمد توسلی به عنوان یک شخصیت قدیمی و ملی یک وجهه وجدانی دارد در قبال اتفاقاتی که مشاهده کرده. خود ایشون مثال این اتفاقات است، ولی مهمتر اون اتفاقاتی است که دارد در یک روند غیرقانونی میفته. و علت دیگه‌ای که میشه برای این وضعیت شمرد، تذکر اخطار ایشونه هست نسبت به این روند ناسوابی که در پرونده‌های قضایی و سیاسی بیشتر باب شده، که ماموران امنیتی هر کاری که دلشون بخواد میتونن بکنن و قاضی های قوه قضاییه از اونها حرف شنوی دارن. نمونه های بسیاری تو نامه در مورد این ذکر شده. یه علت دیگه ای هم که میشه شمرد ثبت در تاریخ هست برای تاریخ نهضت و تاریخ ایران که چه اتفاقاتی در این دوره افتاده و حتی شخصیت های این اتفاقات رو متذکر شدن. امیدوارم که به حرفشون گوش کنن.
آقای فخری، در حکم جدید آقای توسلی ایشون به 11 سال زندان محکوم شده. آیا مشخص شده که چه اتهاماتی منجر به صدور این حکم شده؟
حکم جدید آقای توسلی طبق متنی که از حکم اومد بیرون یه سری موارد کلی است. یعنی مثلا اشاره شده که آقای توسلی با نگاشتن مقالات اداره نهضت آزادی، گزاری جلسات حزبی، دیدار با ستادهای انتخاباتی و مسئولیت ایشون در مورد نشریات حزبی و سایت های نهضت مجرم هستند. این اعمال هیچ کدومشون به خودی خود جرم محسوب نمیشن. این اعمال مجرمانه نیستند، ولی حکم دادگاه متاسفانه بدون اینکه صورت قانونی داشته کنه بر اساس گزارش وزارت اطلاعات و یک سری موارد غلط دیگه حکم 11 زندان رو صادر کرده. حالا از موارد اشتباهی که مثلا میشه به اون حکم اشاره کرد، مثلا ایشون به عنوان فعالترین عضو نهضت بعد از اتفاقات جریان 88 معرفی کرده، در صورتی که ایشون بعد از اتفاقات جریان 88 که یه مدت زندان بودن، بعد هم که میان بیرون عملا به خاطر فرض شرایط اون دوره تو ایران احزاب فعالیت نداشتن. تو دیماه سال 80 اساسا با فشار وزارت اطلاعات نهضت فعالیت‌هاشو متوقف میکنه به صورت رسمی. یا مثلا اشاره شده که ایشون سایت میزان خبر رو اداره میکردن، در صورتی که سایت میزان خبر سایتی است که در بهمن 88 در خارج از ایران افتتاح شد و هیچ رابطه‌ای با آقای مهندس توسلی یا هیچ کدوم از اعضا یا سران نهضت به طور سیستماتیک نداشت. اساسا تشکیلاتی وجود نداشت که ایشون بخواد نسبت به اون مال مدیریت کنه. چیز مشخصی که در این حکم مشهوده اینه که کل حکم بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تایید شده و سند یا اقراری در حکم اشاره نشده که اینها به عنوان ادله اثبات ازشون استفاده بشه. مسئله این هستش که دستگاه قضایی حتی در پی این نیست که در حکمی که داده ظاهر قانون حفظ بشه. همچنان که در نامه آقای مهندس توسلی بهش اشاره شده، اینها نشانه های نفوذ و اعمال قدرت وزارت اطلاعات و حاکی از اینه که دستگاه قضایی استقلال نداره و اینجوری تصف داره.
و برای ما میگید که واکنش نهضت آزادی در مورد نامه آقای توسلی و حکم صادره علیه ایشون چه خواهد بود؟
نهضت آزادی که از پیما هشتاد هیچ فعالیتی نداشته و مسلما اعضای نهضت در خارج از کشور از ایشون حمایت میکنن در داخل کشور. در حساب به صورت شخصی اگه اتفاقی بیفته هیچ حرکت تشکیلاتی در این مورد متاسفانه نمیتواند صورت بگیرد.
توضیحات پویان فخاری از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی در مالزی رو در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مجد درباره نامه محمد توسلی به رئیس قوه قضاییه با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوازندگان ارکستر ملی ایران که نخواستند نامشان فاش شود، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران ایلنا از انحلال ارکستر ملی ایران خبر دادند. آنها به این خبرگزاری گفتند که محسن رجب‌پور مدیر اجرایی این ارکستر از ماه گذشته به آنها اعلام کرده است که دیگر هیچ گونه حمایتی از این ارکستر نخواهد کرد و مسئولان هم در پاسخ به درخواست اعضای ارکستر برای پرداخت حقوق معوقه‌شان گفتند که بودجه نداریم. محمد زرقامی این مسئله را با کیوان ساکت نوازنده تار و آهنگساز در ایران که از نزدیک با مسائل ارکستر ملی آشناست و جریانات آن را دنبال کرده در میان گذاشته است. کیوان ساکت:
یه سال ارکستر ملی عموما تعطیل و منحل بود و بعد اومدن با همکاری و با سرپرستی آقای بردیا کیارست که یک نوازنده بیادان خیلی خوب و موسیقی‌دان خوبی هست، ارکستر ملی رو برقرار کردن. ولی به دلیل پاره مشکلات خود آقای کیارست و در برنامه که در کویت داشتن مشکلاتی که اونجا حاصل شد، شورای ارکستر آقای کیارست رو از رهبری ارکستر کنار گذاشتن و آقای آرش گوران رو که ایشون هم جوانی است که معلومات خوبی داره، ایشون رو به عنوان رهبر ارکستر ملی انتخاب کردن.
آقای ساکت، دلیل این که اصلا آقای فخرالدینی کنار کشیدن از ارکستر ملی چی بود؟
آقای فخرالدینی به دلیل اون کنسرتی که ما با هم داشتیم و درست مواجه شد با شرایطی که جامعه دستخوش یک هیجانات خیلی زیادی بود و اصلا فضا برای اجرای موسیقی فضای مناسب خوبی نبود. و ما هم با این عنوان با استاد فخرالدینی تصمیم گرفتیم که اجرا رو موکول کنیم به یک زمانی که زمان مناسبتری باشه. ولی مسئولین ارکستر اونجا که من اطلاع دارم ارکستر رو معلق نگه داشتن. آقای فخرالدینی هم انتظار داشت که متولیان ارکستر ملی و شورای ارکستر ملی با دعوت بسیار متفاوتی نسبت به گذشته و در شأن ایش بود، چون واقعا ایشون حقوقی که در ارکستر میگرفت به هیچ وجه در شأن استاد فخرالدینی نبود. ولی به هر حال شورای ارکستر یه بخش از نوازندگان ارکستر رو و نوازندگان جدید دیگری دعوت کرد به سرپرستی و رهبری آقای بردیا کیارست.
شما اشاره کردید که آقای کیارست هم به دلیل پاره ای از مشکلات از ارکستر کنار گذاشته شدن. این مشکلات دقیقاً چی بوده؟
آقای بردیا کیارست هم به خاطر یک سری مشکلات شخصی و خانوادگی در یکی از اجراهای در خارج از کشور بود نتونست رو صحنه بره و شورای ارکستر جای ایشون رو به آقای آرش گوران داد.
از زمانی که آقای آرش گوران اومدن انتقادهایی هم بالا گرفت.
انتظار می‌رفت که افراد با سابقه تری رو دعوت کنند، ولی آقای آرش گوران هم موسیقی‌دان بدی نیست. به هر حال اعضای جدید ارکستر ملی چون بیشتر توسط آقای بردیا کیارست دعوت شده بودند، یه مقداری اظهار ناخرسندی می‌کردند از اینکه آقای بردیا کیارست الان دیگه فعالیت نمی‌کنه.
چند وقت پیش مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کرده بودن که میخوان ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی رو به سمت خصوصی شدن ببرن. خود نوازنده هایی که ایلنا نامشون رو فاش نکرده میگه که هنوز نمیدونن که آیا این ارکستر خصوصیه یا دولتیه و از طرفی مسئله تعویق دریافتی هاشون هم بوده.
دستمزدشون بله. اصلا ارکستر خصوصی در خصوص اثبات شده در کشوری مثل ایران که ما تا 6 تا 5 ماه سال به دلیل عوائد مذهبی که در کشور هست و پاره ایام سوگواری عملا کنسرت نمیتونه بده. اگر خصوصی بشه به هیچ وجه این ارکستر نمیتونه بیشتر از چند ماه یا حداکثر یک سال روی پای خودش بیسته. در تمام کشورهای دنیا شما اطلاع دارید ارکسترها رو شهرداری ها و ارگان های نظیر شهرداری که پول دارن حمایت میکنن و رفتن به سمت خصوصی سازی ارکستر ملی هیچ نتیجه جز منحل شدن ارکستر ملی بعد از چند ماه و در حقیقت بیکار شدن نوازندگان جوانی که خیلی امید دارن به این ارکستر و پاره‌ای از اینها از طریق این ارکستر در حال بخشی از زندگیشون رو اداره میکنن و نوازندگان بسیار خوبی هستن.
اینها نبودشون به خاطر مسئله عدم حمایت مالی از این ارکستر هاست؟
یک بخشی عدم حمایت مالی، یک بخشی هم آگاه نبودن مسئولین و متولیان شهرستان‌ها و مناطق و کسانی که زمام امور رو در دست دارن از اهمیت حضور همچین ارکسترهایی در همین شهر هست. اگر ما استاد فخرالدینی داریم، استاد فخرالدینی قبلا در ارکستر سبا نمی‌زده و در ارکستر آقای خالقی. اگر ما استاد استوار داریم، ایشون همینطور، یا آقای شهبازیان که آهنگساز بسیار خوبی هستن، ایشون در ارکستر خالقی ویولن میزنن. این متولیان و کسانی که زمام موسیقی رو دوست دارن بایستی اهمیت وجود ارکسترهای مختلف در شهرستان ها و به خصوص ارکستر ملی پرقدرت و پراقتدار رو در تهران درک کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک نیم ساعتی از نیمه شب گذشته، همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما هستیم. در ادامه میتونید شنونده بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید، اما قبل از اون برنامه دوباره میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با بهروز کارونی.
سلام مجدد. طوفان سهمگین سندی روز دوشنبه با باد و باران شدید به سواحل شرقی ایالات متحده آمریکا رسید و این در حالی است که 10 ایالت این کشور با جمعیتی حدود 50 میلیون تن در حالت اضطراری به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تاکنون برق منازل 700 هزار تن در سواحل شرقی آمریکا قطع شده است. در این میان مارتین اومالی فرماندار مریلند گفت که انتظار می‌رود طوفان سندی خسارت‌های جانی در پی داشته باشد. هواشناسان پیش‌بینی می‌کنند که طوفان سندی می‌تواند بزرگترین طوفان در تاریخ این کشور باشد. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مرکز مطالعاتی نوشت که خسارت مالی طوفان سندی بین 10 تا 20 میلیارد دلار خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و میت رامنی رقیب جمهوری‌خواه او در انتخابات ریاست جمهوری این کشور فعالیت انتخاباتی خود را به خاطر طوفان سندی متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اوباما با اشاره به اینکه نگران تأثیر طوفان سندی بر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری نیست، گفت اولویت نخست او نجات زندگی مردم آمریکاست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی از مردم این کشور خواست تا برای مواجهه با طوفان سندی و پیامدهای آن آماده شوند. رئیس جمهوری آمریکا از ساکنان سواحل شرقی این کشور خواست تا توصیه‌ها و دستورات مقام‌های محلی و دولتی را در مورد تخلیه مناطق زندگی خود اجرا کنند. دفتر ریاست جمهوری اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور و مارتین دمپسی رئیس ستاد ارتش آمریکا در مورد آنچه تهدید اتمی ایران، تقویت روابط استراتژیک دو کشور و تحولات منطقه خاورمیانه نامید گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیمون پرز گفته است که نتایج تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دیده می‌شود. رئیس جمهوری اسرائیل همچنین با تاکید بر اینکه همه گزینه‌ها در قبال ایران بر روی میز قرار دارند، افزوده است: تصور می‌کنم همه ما موافقیم که باید گزینه‌های غیر نظامی را آغاز کنیم. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفته بود که زمان گزینه دیپلماتیک در حال پایان یافتن است. و کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه‌ای حفظ جان و امنیت زندانیان سیاسی از جمله فعالان کارگر زندانی را بر عهده مسئولان قوه قضاییه دانست. این تشکل کارگری در بیانیه خود از آنچه اعمال فشار شدید روانی و جسمی بر محمد جراحی فعال کارگر زندانی در زندان تبریز نامید ابراز نگرانی کرد. آقای جراحی به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو شنیدیم از بهروز کارونی. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک که هر هفته در روز دوشنبه برای نخستین بار در مجله شامگاهی پخش میشه و در مجله نیمه شبی که در بامداد سه‌شنبه پخش میشه بازپخشش رو میتونید گوش کنید از رادیو فردا. این برنامه مثل همیشه توسط همکارم مرتاد قاسم‌فر تهیه شده. من کیوان حسینی به نمایندگی از باقی همکارانم در رادیو فردا در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام. در یک برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. مترجم آثار آگوست استرینبرگ از تهران با ما خواهد بود. در 100مین سال در گذشته این نمایشنامه نویس بزرگ سوئدی که به نام او هم نامگذاری شده. سال 2012 همین امسال به مناسبت 100مین سال مرگ آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس پیشرویی که شکسپیر سوئد خوانده میشه، سال استرینبرگ نامگذاری شده. به همین مناسبت در جای جای دنیا از این درام نویس بزرگ تجلیل میشه و آثارش بر صحنه ها رفته و میره و مورد نقد و بررسی قرار میگیره. در ایران هم جواد عاطفه نویسنده و مترجم 16 اثر این نمایشنامه نویس رو ترجمه کرده و در نشر افراز به تدریج در حال انتشار اونه. به همین مناسبت از این مترجم ساکن تهران دعوت کردم که این هفته مهمان ویژه این برنامه باشه. اما پیش از گفتگو،
شما هم به دست کس دیگری می افتاد حال روز مرا داشتید. من دیوانه شدم. اما چطور دیوانه شدم؟ برایتان جالب نیست بدانید چطور این اتفاق افتاد؟ نه برای شما و نه برای هیچ کس دیگری جالب نیست. خب چیز دیگری حرف بزنیم. یا مسیح، این بچه من است، مال من. هیچ وقت نمیتوانم با اطمینان بگویم. میدانید چطور میشد با اطمینان حرف زد؟ اول باید ازدواج کرد تا جامعه تو را قبول کند. سپس باید فوراً طلاق گرفت. بعد هم باید درگیر روابط عاشقانه شد و دست آخر هم بچه یک کس دیگری را به فرزند خواندگی قبول کرد. با این روش یک مرد میتواند اطمینان داشته باشد که این بچه ها مطمئنن فرزند خوانده های واقعی او هستند. اما این روش دیگر به درد من نمی خورد. حالا که شما رویای جاودانگی مرا از من گرفتید، این چیزها دیگر به کار نمی آیند. وقتی که من همه چیز را از دست دادم و چیزی ندارم که به خاطرش زندگی کنم، علم و فلسفه چه کمکی می تواند به من بکند؟ بدون شرافت و آبرو چگونه می شود زندگی کرد؟ من دست راست و نیمی از مغز و نیمی از وجودم را به نهال دیگری پیوند زده بودم، چون ایمان داشتم که آنها با هم یکی می شوند، رشد می کنند و درخت کاملی را به وجود می آورند. آن وقت یک نفر از راه رسید و این پیوند را قطع کرد. من یک درخت نیمم و نیمه دیگر درخت با دست و نیمی از مغز من به رشد خود ادامه می دهد. اما من رفته رفته خشک می شوم و می میرم. من در حال مرگم، چون شریانهای هستی با آن نیمه جدا شده از دست رفته است. حالا می خواهم بمیرم. هر کاری می خواهید با من بکنید، کار من تمام است.
آنچه که شنیدید بخشی از نمایشنامه پدر اثر آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس نامدار سوئدی بود که با صدای مترجم این اثر آقای جواد عاطفه شنیدید. خب آقای عاطفه، خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. من ابتدا مایلم بپرسم که شما مجموعاً چه تعداد از آثار استرینبرگ رو ترجمه کردید یا در دست ترجمه و انتشار دارید؟
من اکثر کارهای استرینبرگ رو که تا الان چیز حدود 16 نمایشنامه هست رو ترجمه کردم. یه تعدادشون به ناشر واگذار شده، یه تعدادشون توی کارهای نهاییش هست که داره ادیت میشه و نهایتاً تا چند وقت دیگه به دست ناشر سپرده میشه.
ممکنه بفرمایید که چه کارهایی منتشر شده و چه کارهایی در ارشاد در دست بررسی است؟
ببینید، نمایشنامه‌های پدر، سونات اشباح و طلبکاران منتشر شده، دو تای اولی در ایران و نمایشنامه طلبکاران در پاریس و نمایشنامه‌های نمایش یک رویا، رقص مرگ، ارباب اولاف، پاریا، قویتر، توده هیزم که البته با نام اصلی پلیکان، که اینها تمام شده از کارشون توی مراحل نهایی کار، چه برای نشر و چه برای گرفتن مجوز.
از چه زبانی شما برگردان کردین این آثار رو؟
ببینید، اینها از روی ترجمه مهر که ترجمه انگلیسی است و این مترجم نامشنای آمریکایی ترجمه شده که به گفته بسیاری از صاحب نظران آثار استرینبرگ بهترین ترجمه آثار استرینبرگ به انگلیسی رو مهر انجام داده و من هم از روی اونها کار کردم. اون در اصل دستمایه اصلی کارهای منه.
این 16 اثر رو آیا شما شخصا تصمیم گرفتید به سمت آثار استرینبرگ برید و کاراشو این چنین ترجمه بکنید، یا اینکه این یک پروژه پیشنهادی از سوی ناشر شما بوده؟
ببینید، من خودم تحصیلات آکادمیک تئاتر دارم. این همیشه دغدغه من بود و احساس می‌کردم اگر فضای تئاتر ما به یک میانمایگی در متن و در نمایشنامه‌نویسی رسیدیم، علتش اینکه آثار خوب رو اصلا نخوندیم یا اینکه در دسترسمون نبوده برای خوندن. به خاطر همین این پیشنهاد من به ناشر دادم، ناشر هم استقبال کرد. من به سمت اون کارهای خیلی مطرح رفتم.
چرا مترجمین نمایشی به سمت کارهای استرینبرگ نرفتن و به طور گسترده ما کارهای او رو در فارسی نداریم؟
یکیش به دلیل اون شرایط خاص روانی که تو آثار استرینبرگ وجود داره و کنکاش راجع به این شرایط روانی توی بازار ترجمه ایران که وقت بر هست. ببینید که برای مترجمی که هیچ درآمد خاصی نمیتونه از ترجمه داشته باشه، به نوعی شاید کار بیهوده‌ای باشه وقت گذاشتن. از طرف دیگه در یک دوره قرار گرفتیم که بدون اینکه درک خاصی از آغازگران مدرن که توی اوایل قرن 20 و اواخر 19 نوشته شده، بدون اینکه خیلی به اونها توجه بکنیم، این روزها ما بیشتر داریم روی نمایشنامه‌های پست مدرن یا نمایشنامه‌های دهه 50 میلادی به بعد، خصوصا توی امریکا داریم روی اونها مانور میدن مترجمین ما، به خاطر اینکه به نوعی مد بازار هست.
خب اینجا جای مناسبی است که من از شما بپرسم بنابراین اهمیت استرینبرگ چی هست در هنر نمایشی جهان؟
ببین، استرینبرگ زمانی که شروع به نوشتن کرد، دورانیه که جهان به سمت دگر اندیشی در همه حوزه‌های اندیشه و فرهنگ و هنر داره پیش میره. استرینبرگ هم به نوعی جزء طلایه‌داران این دوران هست. اون با درک ناتورالیسم، با مکاتباتی که با نیچه داره، با تحصیلاتی که از فروید میگیره و با آمیزه‌های عرفانی که از سوئدنبرگ، این فیلسوف هموطن و هم موطن استرینبرگ، از اون میگیره، شروع به خلق آثاری میکنه. بعدها نمایشنامه مثل پدر رو مینویسه یا نمایشنامه درخشانی مثل مادمازل جولی رو خلق میکنه. استرینبرگ از اینها هم گذر میکنه تا به اوایل قرن 20 که میرسیم، از 1902 تا 1909 یا 10، استرینبرگ سعی میکنه به خاطر دلزدگی که از فضای تئاتر روزگار خودش داره، یک نوع تئاتر رو به اسم تئاتر شخصی یا تئاتر خودمانی در آتلیه شخصی خودش باب کنه، که توی اون دوره تاریخی تئاتر به یک جهش قابل توجهی میرسه از لحاظ نگاهی که استرینبرگ داره. سعی میکنه با کمترین دکور و با کم پرسوناژ ترین نمایش‌ها بهترین و پرحرف ترین کارها رو بزنه. جهان نمایشش جهان بسیار وسیع، پیچیده و به نوعی یک داستایوفسکی نمایشنامه نویس هست، یعنی یک روانشناس نمایشنامه نویس هست.
آیا آثار استرینبرگ تر و تازگی خودش رو نسبت به روابط انسان و مناسبات پیچیده او در جهان معاصر حفظ کرده که خواننده یا بیننده آثار او احساس بکنه که بعد از 100 سال که از مرگ او گذشته هنوز میتونه با جهان او ارتباطی برقرار کنه و حرفای او رو همزادپنداری بکنه؟
امسال همونطور که خودتون میدونید 100مین سال مرگ استرینبرگ و در تمام دنیا سال استرینبرگ نامگذاری شده، اما متاسفانه تو ایران هیچ نگاه و هیچ بگذاریم. استرینبرگ بعضی نمایشنامه‌هاش فقط جوابیه‌ای بوده به یک پرسش ذهنی که در ذهن خودش وجود داشته و این بعضی وقتا باعث شاید جدا شدن مخاطب عام، نه مخاطب خاص، از فضای استرینبرگ بشه. اما در اینکه استرینبرگ هر سال در جاهای مختلف دنیا اجرا میشه، در اینکه استرینبرگ همیشه جزو سوالات اساسی تئاتری‌های جهان، هیچ شکی نیست. چنانچه من مترجم وقتی برای اولین بار اونها رو کشف میکردم، برای برخورد و خانش اولیم، حیرت میکردم که این نمایشنامه نمیتونه متعلق به 110 یا 115 سال یا 120 سال پیش باشه. این نمایشنامه گویی همین چند وقت پیش نگاشته شده، به خاطر اینکه شرایط نمایشنامه بسیار شرایط مدرن یا به نوعی بروزی هست و این به نظر من یکی از دلایل گذر استرینبرگ از زمان خودش و رسیدن به زمان ما.
چرا فمینیست ها تا این حد از استرینبرگ و آثار او بدگویی میکنن یا از آثار او بیزارن؟
ببین، استرینبرگ به دلیل دیالوگ هایی که در نمایشنامه هاش داره و به نوعی زنان رو باعث بیچارگی مردان میدونه و هر وقت پای زنی در میانه است حتما فاجعه ای رخ داده است. حتی اون خیلی جاها صحبت از این میکنه که خانواده و زنی که در اون خانواده هست باعث بیچارگی مرد میشوند و مرد خانواده و زن رو تعریف کنه، زندگی در مسافرخونه رو داشته باشه، به خاطر اینکه همچون یک مسافر میتواند بارها و بارها زندگی های متعددی رو تجربه کنه بدون اینکه مقید مقید باشه به دکور اون مسافرخونه، مقید باشه به شرایط اون مسافرخونه یا هر چیز دیگری. در نمایشنامه پدر شما می‌بینید که کاپیتان توسط همسرش لورا به جنون کشیده میشه کارش، به خاطر شکی که لورا در ذهن میکاره و اون رو مشکوک میکنه به روابط پنهانی زن و اون رو بی‌اعتقاد میکنه به اینکه آیا اون فرزند خودش هست یا نیست. اینها در کنار همگی باعث شده که همیشه فمینیست‌ها یک فرض بسته‌ای داشته باشن نسبت به استرینبرگ و استرینبرگ رو متهم به زن ستیزی بکنن.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر با جواد عاطفه، نویسنده و مترجم 16 اثر آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس نامدار سوئدی رو شنیدید. همینجا این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.